Eidus, Eidus,
Qabulam kunus.
Eidus, Eidus,
Qabulam kunus.
Janam besetam.
Mastam, mastam,
mastam kunu azhar.
Mastam, mastam,
مستم کن و از هر دو جهانم به ستان
و هر چه دلم قرار گیرد بی تو بی تو و هر چه دلم قرار گیرد بی تو بی تو
ساکنان کلبه نیاز، راز و نیاز هاتون قبول حضرت حق. همچنان با برنامه تا آسمان از شبکه رادیویی معارف در خدمتتون هستیم. در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی رو میشنویم با موضوع نماز و زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تا آسمان. یکی از راهکارهای مشاهده آثار بیشتر نماز در جامعه، حرکت در مسیر تقویت مساجد، بناء مسجد در محله‌هایی که مسجد نیست، تلاش برای برگزاری نماز جماعت‌های مؤثر با شرایط مناسب هست. اولا مساجد رو بنا کنیم، بعد هم مساجدمون نماز جماعتش خودشون رو ارتقا ببخشن، وضعیت مسجد رو بهبود ببخشن. هرقدر ما در این مسیر بیشتر تلاش کنیم، خداوند از برکات نماز بیشتر ما رو بهره‌مند خواهد کرد. خدمت به مسجد مورد توجه در اسلام هست. در زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده که یه پیرزن فقیری بود که مردم چندان ارزشی برش قائل نبودن. ایشون از مسجد نگهداری میکرد، نظافت میکرد، مسجد رو جاروب میزد، تمیز میکرد. یه روزی پیامبر وارد مسجد شدن و دیدن پیرزن اونجا نیست. سراغش رو گرفتن، مردم گفتن که ایشون فوت کرد و چون مردم فکر میکردن که حالا این آدم مهمی نیست، به شما اطلاع ندادن. پیامبر رنجیده خاطر شدن، ناراحت شدن، فرمودن چرا از کسی که از پیرزنی که مدت‌ها از این مکان داشت نگهداری می‌کرد به نیکی یاد نمی‌کنید، چی شده؟ بعد حضرت نشانه قبرش رو گرفت و با جمعیت رفتن سر قبر و بر اون نماز خوندن. پیامبر بر قبر کسی که به نظافت مسجد می‌پردازه میرن نماز می‌خوانند. این بیانگر این هست که ما باید برای بنای مسجد و تقویت اون تلاش ویژه انجام دهیم. البته در دوران حاضر ما نیاز داریم به ارتقاء کارایی مساجدمون. گاهی میپرسن ما چه کار کنیم که مساجدمون رو ارتقا ببخشیم. راهکارهای متعددی براش وجود داره. یکی از راهکارهای اون هستش که ما برای رشد معنوی نسل نو برنامه‌های ویژه‌ای رو در مساجد تدارک ببینیم. بر اساس سطوح سنی مختلف، همسالان، دختران، پسران، زنان و مردان برنامه‌های ویژه‌ای داشته باشیم. اگر حلقه‌های دوستی رو در مسجد برگزار کنیم، بعد از نمازها جوانها در کنار هم بنشینند، یه برنامه‌هایی که اینها در کنار هم یک کار مختصر جمعی 1 روز 20 دقیقه انجام دهند و جذاب هم باشه، هم معرفتشون افزایش پیدا میکنه و هم دوستان شایسته پیدا میکنن. لازم هست ما نقاط ضعف خودمون رو در مساجد ارزیابی کنیم، ارزیابی مقطعی داشته باشیم، آسیب شناسی کنیم. اگر برنامه‌های جذاب و متنوعی رو در امور عبادی، معنوی، آموزشی، تفریحی اینها داشته باشیم در مساجد، یا برنامه‌های امدادی مثل فراهمسازی زمینه ازدواج جوان‌ها، حل اختلافات خانوادگی برخی از اعضا، کمک مالی به مستحقین و شناسایی نیازمندان محل، اینها کمک میکنه. اگر ما با نیروهای تازه وارد به مسجد گفتگو کنیم، اونها رو تنها نگذاریم، اینها روز اولی که به مسجد میان اگر احساس قربت کنن ممکنه دیگه ادامه ندن حضور در مسجد رو، اینهایی که تازه آمدن با اونها رفیق بشیم، در کنارشون بشینیم، باشون گفتگو کنیم. اگر پذیرایی مختصری از این جلساتمون داشته باشیم، با میوه، طعام، شیرینی بچه ها رو، جوان ها رو، و تلاش کنیم از این تجمعات بیشتر بهره ببریم. اگه بروشورهای کوچیکی را در زمینه مسائل مبتلا بهشون فراهم کنیم و در میانشون توضیح کنیم، یا بعد از نمازها برای دعاها از صوتهای زیبا استفاده کنیم، اگه برنامه‌های آموزشی و تربیتی هماهنگی در مساجد داشته باشیم، اگر ما مسئولین مساجد رو در کنار هم بنشونیم و اونها رو به اقدامات اصلاحی، به نوآوری کنیم، اعتماد نفسشون، همه و همه کمک خواهد کرد به این که ما مساجد خودمون رو سطحش رو ارتقا ببخشیم. و هر قدر ما برای ارتقای سطح مساجد بیشتر تلاش کنیم، برکت نماز در اون جامعه بیشتر مشاهده خواهد شد. رزقنا الله و ایاکم ان شاء الله.
الله 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 يا 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 الله 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 ناديت وقلبي منكسر يا رب العزة خذ بيدي يا حي ويا قيوم ومن ينجي المهموم من الشدد يا الله يا الله يا الله يا الله.
فروغ دیده بینا نماز است، صفا بخش دل و جانها نماز است. به اخلاصش چو می افروزی امروز، چراغ روشن فردا نماز است. به تکبیر و به حمد و قل هو الله، بنای جاودان برپا نماز است. رکوع و سجده بر حق کن که هر دم تو را سرمایه عقبا نماز است. بود معراج مؤمن گر بخوانی، اساس جمله ایمان ها نماز است.
رحیم یا رحیم، کریم یا کریم، یا رب یا حنان، فی لهفت النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
دعا دوستان و همراهان ارجمند، برنامه امروز تا آسمان رو شنیدین. با آرزوی قبولی طاعات و عبادت هاتون به درگاه الهی، همه شما خوبان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار، التماس دعا.
یا رحیم، یا رحیم، یا کریم، اکریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب شنوندگان عزیز شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. نیمروز چهارشنبه شما به خیر. به بخش سوم برنامه ها در 24 روز از آبان و 26 روز از ماه صفر خوش اومدید. دوستان عزیزم، مجموعی از برنامه ها رو آماده دارند که تقدیم شما خواهد شد و مسیر عصرگاهی امروز رادیو معارف از این لحظه ها با برنامه شاهد خدمتتون آغاز میشه که باز هم مرور فراز دیگر از زندگی شهید شاه آبادی خواهد بود. در محضر ولایت هم اختصاص داره به ادامه شرح نامه 31 نهج البلاغه و حضور آیت الله دری نجف آبادی که بعد از شاهد میشنوید. چراغ مطالعه رو 12:30 لطفا همراهی بفرمایید برای معرفی کتاب و مصاحبه با مادران و همسران شهدا در روایت عشق 12:40. ساعت 13 یه مروری بر خبرهای معارفی خواهیم داشت خیلی کوتاه و بعد از اون در ساعت 13:10 حجت الاسلام کازرونی در برنامه بربال سخن سخنرانی دارن درباره تعظیم شعائر. پارسایان حجت الاسلام میر سید وسیر و اخلاق علما 13:40 و گزیده فرمایش های مقام معظم رهبری حفظه الله تعالی در پیام ولایت 13:50. انشاءالله خبر رو هم رأس ساعت 14 دوستانم از تهران به اطلاعتون میرسونن و مجموعه ای از برنامه ها رو بعد از خبر هم داریم که در زمان دیگری به اونها اشاره خواهم کرد. من رضا ملایی به اتفاق آقایان اکبر طالبینیا تهیه کننده، سعید رحیمی صدا بردار و مصطفی فراهانی هماهنگی پخش در بخش سوم برنامه‌های رادیو معارف مهمان دلهای شما هستیم.
شهید نظر می‌کند به وجه الله.
شهادت پایان نیست، آغاز است. تولدی دیگر است در جهانی فراتر از آن که عقل زمینی به ساحت قدس آن راه یابد.
شاهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای شهیدان و سلام. با مجموعه برنامه شاهد از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به زندگی روحانی مجاهد شهید آیت الله مهدی شاه آبادی میپردازیم. پیشاپیش از همراهی صمیمانه‌تون سپاسگزاریم. از جمله فعالیت‌های شهید مهدی شاه آبادی، نمایندگی حضرت امام خمینی در بنیاد مستضعفان بود. شهید شاه آبادی همیشه تلاش می‌کرد تا با ارائه گزارش کار به محضر امام ایشون رو یاری کنه و تا آخرین دقایق عمرش هم یار با وفای امام راحل بود. او عمیقاً اعتقاد داشت که در زمان غیبت حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باید با پیروی از رهبری فقیه و جامع الشرایط تشکیل حکومت داد. این شهید بزرگوار استاد و مرادش حضرت امام خمینی قدس سره رو بزرگ مرد تاریخ تشیع می دونست. یکی از همرزمانش در این باره میگه شهید شاه آبادی یکی از روحانیونی بودند که از همان سالهای قم که در درس حضرت امام حاضر می شدند و تا آخرین روزی که من ایشان را زیارت کردم گام به گام پشت سر امام حرکت می کردند و در هر مبارزه همراه ایشان و تابع ایشان بودند.
حمید شاه آبادی هستم، چهارمین فرزند شهید آیت الله شیخ مهدی شاه آبادی رضوان الله تعالی علیه. سالهای زیادی از عمرشون در زندان گذشت. شاید نبود پدر در خانواده به گونه‌ای باشه که در واقع بسیاری از امور شیرازش باید از هم بپاشه، ولی حضور معنوی ایشون ما همیشه تو خونه حس می‌کردیم. همیشه این فضا برای ما وجود داشت که اگر در واقع خطا میکنیم آقا جون با همون تعبیر زیبای خودش آقا جون ناراضیان ناراحتن. اگر از همدیگه گله پیدا میکردیم، برادرها، خواهر و امثال زادک، همه رو در واقع احاله میدیدیم به موقعی که بریم ملاقات با پدر. به هر حال فضای پیش از انقلاب یه فضای خاصی بود و زندانهای ایشون در حالی که مادر گرانقدر ما 7 فرزند رو باید به تربیتشون همت میگماشت و فضای خونه رو آرام نگه می داشت. این فضا بسیار سنگین و سخت بود و تلاش های والده ماجده ما به هر حال بی نظیر بود در این فضا و این ایام که ایام درگذشت این بانوی فداکار هست که باید یاد کنم از تلاش هایشون. به هر حال میخوام عرض بکنم فضای خانواده یک فضای کاملا تربیتی آموزشی و فضای کاملا با نظم و ترتیب خاص خودش بود که ما میتونیم این فضا رو ازشون داشته باشیم.
شهادت یکی از اون مفاهیمی است که فقط در ادیان معنا میدهد.
شهادت بشر را تکان میدهد و وی را از غفلت میرهاند و از گمراهی نجات میبخشد تا به اختیار خود به راه افتد نه با زور و فشار.
آشنایی با مرام و سیره شهدا در شاهد.
یکی از بستگان شهید شاه‌آبادی درباره اهمیت دادن این شهید به نماز جماعت و مسجد میگه شهید شاه‌آبادی اهمیت بسیار زیادی برای مسجد و نماز جماعت قائل بودند، طوری که حتی در جلسات مهم مملکتی که با حضور شخصیت‌های برجسته انقلاب تشکیل می‌شد، قبل از اذان جلسه را ترک می‌کرد و راهی مسجد می‌شد تا نماز جماعت را اقامه کند. می‌گفت من اینقدر به مسجد و نماز جماعت اهمیت می‌دهم که حاضرم از آن طرف شهر بلند شوم و بیایم و نماز را بخوانم و دوباره به جلسه برگردم. می گفت نماز جماعت یک سنگر است و روحانی باید در عین اینکه مبارزه می کند سنگر مسجد و مردمی بودن خودش را حفظ کند و هرچقدر هم مسئولیت اجرایی داشته باشد نباید بعد ارشادی و تبلیغی را که وظیفه اصلی اوست فراموش کند و صرفاً یک ماشین اجرایی شود. خب عزیزان، به پایان برنامه امروز شاهد رسیدیم. امیدواریم که از برنامه امروز بهره‌مند شده باشین. در سایه سار امن ایمان، در پناه سالار شهیدان، پایدار باشید و جاویدان. خدا نگهدار.
زندگی
آرامش
دلارامی
یاد خدا.
سبحانك ربي
ربي سبحانك سبحانك ربي.
رادیو معارف
همراه لحظه های عارفانه شما.
سبحانك ربي.
رادیو معارف.
امیر المؤمنین مولا علی علی. امیر المؤمنین مولا علی.
مسئولین باید خودشون را اسیر هواها و هوسها و زیاده خواهی ها و اون چیزهایی که بلای جوامع است اسیر اینها نکنند.
در محضر ولایت
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان گرامی سلام، با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما هستیم که به شرح نامه 31 نهج البلاغه اختصاص داره. این نامه ارزشمند سفارش های امیرالمومنین علیه السلام به فرزندشون امام حسن مجتبی علیه السلامه. بخش اول از سخنان آیت الله داری نجف آبادی رو در این خصوص میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نامه 31 نهج البلاغه شریف رو بحث میکردیم. در آغاز این نامه شریفه وجود مبارک امیرالمومنین 4 تا وصیت مهم و کلیدی رو شاید مبنای این وصیت نامه سیاسی عبادی باشد، در درجه اول البته به امام مجتبی و در درجه بعد به همه فرزندان مکتبی امیرالمومنین و همه رهروان راه اون بزرگوار بیان فرمودن. یه مسئله تقوا بود، یه مسئله اطاعت از اوامر الهی بود و لزوم امره. این دو مسئله، تقوا به عنوان یک اصل مبنایی و مهم، یه بستر برای حرکت انسان‌ها، حرکت جامعه، حرکت جوان‌ها، حرکت رهبران و زمامداران امت اسلامی، بلکه همه زمامداران بشریت، این تقوا در حقیقت اون مرز روا از نارواست. اونجایی که رواست عمل بکنن، اونجایی که نارواست ترک کنن یا باش مقابله کنن، مبارزه کنن. حقیقت تقوا همین میشه، حلال خدا رو حلال بدونن، حرام خدا رو حرام بدونن، حلال ها رو پایبند باشن و عمل بکنن، با حرام ها مقابله کنن و برخورد بکنن. خلاصش در این مرز حدود الهی حرکت کنن. تلکه حدود الله، این حدود خداست، از این حدود خدا تجاوز نکنی، کاملا در حدود الهی عمل بشی، این معنی تقواست. که این برای جامعه اسلامی عموما، مخصوصا برای رهبران و زمامداران جامعه اسلامی شرط لازمی، شرط واجبی باید باشد حتما، شرط مستحب نیست، این فضیلت نیست، این وظیفه است، این تکلیفه، باید حدود الهی به طور کامل رعایت بشه. دومه مسئله بعد از تقوا، تأکید رو اطاعت از اوامر ذات اقدس احدیت، یعنی اون چه رو خداوند تبارک و تعالی فرمون داده، چه مستقیم چه غیر مستقیم، یعنی حاکم اسلامی هم که فرامین خدا رو میگه، نه هر نوع حاکمی، نه هر نوع مدعی دروغینی، نه، یعنی خود امیرالمؤمنین که حاکم اسلامیه، خود پیغمبر که حاکم اسلامیه، اوامر خداوند تبارک و تعالی بیان میکنه، این اوامر باید اجرا بشه. این اوامر برای تبلیغ نیست، برای رو کاغذ نیست. اگه اوامر رو کاغذ بنویسیم کافی نیست، اگه اوامر رو فقط تبلیغ بکنیم این جواب نخواهیم گرفت. عواملی که هست برای اجراست، عواملی که هست برای اجراست، اطاعت از فرامین الهیه، چه فرامین شرعی و چه فرامین حکومتی. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از خدا، اطاعت از پیامبر و اطاعت از اولی الامر.
پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. پس ای مؤمنان با رضا و قبول، اطاعت کنید از خدا و رسول. همین گونه با رغبت و با رضا اطاعت نمایی، اطاعت نمایی قل الامر، قل الامر.
همچنان از رادیو معارف با برنامه در محضر ولایت در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان، به خوبی روشنه که امیرالمومنین علیه السلام تا چه حد به اطاعت امر خدا و رعایت تقوای الهی اهمیت می دادن و سفارش می کردن. بخش پایانی سخنان آیت الله داری نجف آبادی رو در شرح این نامه ارزشمند با هم می شنویم.
اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت از پیغمبر دو بود پیدا میکنه، یکی همون اوامر الهیه، یکی نه اوامر پیغمبره، که البته پیغمبر بدون اذن خدا، بدون فرمان خدا امری رو صادر نمی کنن. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، هرچه پیغمبر میگه اوامر الهیه، منتها یه بخش معزونه که خود پیغمبر ابلاغ کنه در چارچوب اون احکام کلیه الهیه، یه بخشم نه، خود امر خداست، مستقیما خدا گفته روزه بگیرید، کتب علیکم الصیام، این دستورات خدا فرموده و پیغمبرم اون دستورات رو اجرا میکنه. همین به اولی الامر هم میرسه. اینجا همینجا باید گفت که اولی الامر امرشون در طول اطاعت از خدا پیغمبره. اولی الامری که امرشون در مقابل امر خدا و پیغمبر باشه، مثل داعش، مثل آل سعود، بگن آدم بکشید، بگید جنایت کنید،
اینا ما به عنوان اولوالامر نمیشناسیم به رسمیت. اولوالامر با شرایطش تو کتابای اهل سنت هم احکام سلطانیه رو ببینید شما، حدود 10 تا 11 تا شرط برای اولوالامر بیان کردند. اولوالامر اطاعتش در طول اطاعت از خدا پیغمبره، برای حاکمیت دین خداست، نه اطاعت از اولوالامر به خاطر هواها و هوسا. دین آمده تا با طاغوت ها مبارزه کند، نه ایمده یه طاغوتی رو بر جامعه مسلط کند، اومده دست طاغوت ها رو قطع کند، شر طاغوت ها رو از بین ببره، جامعه رو در مسیر خدا و توحید قرار بده، نه در مسیر طاغوت و فرعون ها و کسراها و قیصرها. اسلام آمده با طاغوت ها در هر قیافه و در هر چهره و از هر قوم و نژادی مقابله کنه. بله، فمن یکفر به طاغوت و یؤمن بالله، کفر به طاغوت و ایمان بالله. بنابراین اولوالامر شرایطی دارن، یکی از شرایطشون عدالته، یکی از شرایطشون انصافه، یکی از شرایطشون اجرای احکام الهیه، یکی از شرایطشون فقاهت در دینه، یکی از شرایطشون زهد و وارستگیه، یکی از شرایطشون مثلا فرض کنید که اینه که پاکتینت باشن از نظر خانوادگی، اصالت‌های خانوادگی، نجابت‌های خانوادگی، شایستگی لازم داشته باشن، عاقل باشن و با دشمنان اسلام و قرآن ساخت و پاخ نکنن، تولی کفار نداشته باشن، کفار بر سرنوشت مسلمان ها مسلط نکنن، با اسرائیل جنایتکار رابطه برقرار نکنن، از اسرائیل حمایت نکنن، از آمریکا و استکبار جهانی حمایت نکنن، خدمتگزار ملت اسلام و امت اسلام باشن، دلسوز مسلمان ها باشن، دلسوز احکام نورانی قرآن باشن. اینا شرایط اولوالامر، مدیر باشن، مدبر باشن، زمان شناس باشن، حادثه شناس باشن. حالا این شرایط مختلف، بنابراین اطاعت از اولوالامر در طول اطاعت از خدا و پیغمبره. اگه بنا بشه اولوالامر برخلاف فرمان خدا و پیغمبر دستور بدن بگیم مردم یمن رو بمبارون کنیم یا آدم‌ها رو بکشیم یا عوامیه رو به خاک و خون بکشیم، اون که دیگه اولوالامر نیست، اینا اولوالفاسقینن، نه اولوالامر اسلامی، اینا طاغوتن و مقابله با اونها لازم و واجبه. خب این تا اینجای دو دستور، یک تقوا، دو اطاعت از اوامر خداوند و اوامر اولوالامر. بسیار هر دو مهمه، تقوا که اون بستر لازمه و شرط لازمه، تقوا نباشد که امیدی نیست که دستورات الهی اجرا بشه، بله اون باید امام متقین باشه، وجعلنا للمتقین اماما. و دوم هم عرض کنم اوامر الهی رو لزوم و امره، امر خدا رو اطاعت کن.
هر کس لبش از جام بلاتر شده از دورو بر این خانه کبوتر شده از، یعنی که خدا سعادتش بخشیده از غیر دو جهان بر او مقدر شده از جهان بر او مقدر شده است. هر کس لبش از جام ولاتر شده است دور و بر این خانه کبوتر شده است، یعنی که خدا سعادتش بخشیده است غیر دو جهان بر او مقدر شده است، غیر دو جهان بر او مقدر شده است.
سخنان پایانی آیت الله توری نجف آبادی رو در شرح نامه 31 نهج البلاغه شنیدید. در این لحظه به پایان برنامه امروز در محضر ولایت می‌رسیم. با امید به اینکه از این برنامه بهره‌مند شده باشید، شما رو تا فرصتی دیگه به خدای بزرگ و منان می‌سپاریم. خدایا رو نگهدارتون.
علی ای همای رحمت، تو چه آیتی خدا را که به ما سقاف کندی همه سایه